اصلی قانونگذاری در کشور میبینیم که زید یک کمیسیون فرهنگیه. من فکر میکنم صنعت گردشگری در مجلس هم خیلی مظلوم واقع شده.
اتفاقا جناب آقای شاد، زید کمیسیون فرهنگی نیست، فراکسیون گردشگری یک فراکسیون مستقل از کمیسیون و اهدافی که پیگیری میکنه ممکنه بسیاری از جا مشترک باشه یا اعضاشون مشترک باشن، ولی اگر قرار بود فراکسیون گردشگری اهدافی رو دنبال کنه که کمیسیون فرهنگی دنبال میکنه، دیگه این فراکسیون تشکیل نمیشه. فراکسیون برای اهداف بر زمین مانده ای است که کمیسیون تخصصی به دنبال اونها نیست یا فراتر از اون میتونه عمل کنه. بنابراین اون نکته اقتصادی رو که شما فرمودید کمیته اقتصادی تشکیل بشه، خب این اتفاقاتی که میفته، جلساتی که فراکسیون داره با بخش خصوصی، به دنبال اینه که در جایی که بخش خصوصی باید اقداماتی انجام بده، نیاز به حمایت داره، اون حمایت ها رو انجام بده، اقدامات اقتصادی صورت بگیره. اما شعارهای انتخاباتی رو فرمودید، خب یه چیز طبیعیه که آقایونی که کاندیدا میشن، خانمایی که کاندیدا میشن، در حوزه‌های مختلف شعارهایی رو دنبال کنن، ولی یه چیزی من همینجوری خدمت جناب علی و همه شنوندگان بگم، شما قرار نیست همه اون چیزایی که میگم باور کنید.
بله، خیلی ممنون جناب آقای نیکفر، متشکر از این که به این زیبایی به ما پاسخها رو میدید، ما تفاوت رو احساس میکنیم. خیلی ممنون از شما که با ما همراه بودید، متشکر جناب نیکفر، عضو فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی. خب شنوندگان عزیزی که همکنون به برنامه ما پیوستن، ساعت 22 و حدود 32 دقیقه هست. من امیررضا فرح بود با برنامه رواق تماشا از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستم. موضوعی که امشب برای شما در نظر گرفتیم، رواق تماشا یک برنامه هستش که هر هفته چندین ساله که از رادیو گفتگو پخش میشه به مدت 2 ساعت. ما هر هفته یک شنبه ها ساعت 10 تا حدودای ساعت 12 شب، یعنی 22 تا حدود ساعت 24 برنامه داریم، به موضوعات مختلف در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری میپردازیم و امشب هم موضوع تشکل‌های گردشگری و چالش‌های اون رو مطرح کردیم و دوستان عزیز دارن در رابطه با مسائل و مشکلات گردشگری از منظر تشکل‌ها صحبت و بررسی میکنن. جناب آقای محمد حسین یزدانی، رئیس انجمن صنفی راهنمایی گردشگری، در خدمتتون هستیم. شما توضیحاتتون رو دادین؟
از خدمت شما که خب توضیحات مبسوط رو دوستان دادن.
شما نوبت شما رسید، چون آقای چیز داشتن صحبت میکردن.
جناب حاج سعید ناقص مون.
بله. میخوای برمیگردیم جناب حاج سعید که باشون در ادامه داشته باشیم صحبت رو، چون آقای نیکفر اومدن روی خط دیگه، ما گفتیم مهمان ارجحه.
بله خواهش می‌کنم، میان که
صحبت کنم. شما صحبتتون مونده بود.
من فکر می‌کنم فقط در مورد انجمن‌های صنفی و در حقیقت 21 استان عرض کردم
خدمت شما. آها فرمودید اینو، ببخشید جناب.
خواهش می‌کنم. البته می‌خواستم خدمتتون بگم که در مجموع بالغ بر 3000 راهنمای گردشگری عضو کانون انجمن‌های صنفی راهنمای گردشگری هستن که اینها به واسطه عضویت انجمن‌هاشون این عضویت رو دارن و همینطور انجمن صنفی رقابت کانون انجمن‌های صنفی راهنمای گردشگری سراسر کشور عضو فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری است.
الان شما آقای یزدانی
رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهرانن و همزمان با توجه به اینکه انجمن صنفی راهنمای گردشگری استان تهران عضو کانون سراسری هست، بذار پس من تشکیلات رو براتون بازتر کنم تا شفاف تر بشه. ما با توجه به اینکه قوانینی که پیروی میکنیم جایی که ثبت شدیم وزارت کار هست، انجمنه های ما توسط اداره کار استان خودشون ثبت میشن.
درست.
یک انجمن باید که حداقل 50 فرد، یعنی راهنمای گردشگری اداره کار، حالا با توجه به اساسنامه برخی از انجمنهای ما با در حقیقت گواهی پایان دوره،
یعنی یک کلاس میتونن... با هم جمع بشن 50 نفر یه انجمن میتونستن
ولی توی برخی از استان مثل سیستان و بلوچستان یا توی بوشهر یا توی ایلام حتی این 50 نفر هم وجود ندارن.
گردشگری... یعنی نداریم 50 نفر یا به صورت جداگانه
راهنمای گردشگری دارای کارت در این استان ها وجود ندارن.
خب همین نشون میده که صنعت گردشگری ما چقدر قویه. یه استانی که از یک کشور بزرگتره به لحاظ وسعت، به لحاظ جاذبه مسلما بیشتر. ما الان در فهرست جهانی یونسکو با این تعداد اثرهایی که داریم 32 اثر ثبت جهانی داریم، در رتبه 11 از 161 کشور جهان ایستادیم، ولی الان شما میفرمایید که در بعضی از استان‌ها 50 نفر با هم جمع نمیشن. خیلی جالبه.
بله، شاید لازم باشه که سازمان میراث فرهنگی اون استان تلاش بکنه برای اینکه حمایت بکنه از برخی از علاقمندان و کسانی که تو این رشته حداقل درس خوندن تا اینها دوره راهنمای گردشگری رو بگذرونن. برخی از استان‌های محروم راهنمای علاقمندانی توی اون استان وجود دارن ولی امکان این که بخوان به تهران یا یکی دیگه از استان‌ها برن برای اینکه دوره بگذرونن ندارن. اگر که سازمان میراث فرهنگی توی این زمینه حمایت بکنه یا حتی دولت حمایت بکنه، شاید بتونن که دو دوره رو با در حقیقت یک حمایت، یعنی فاندی براشون در نظر بگیرن، یک بودجه براش در نظر بگیرن و اونا بتونن این دوره رو برگزار بکنن و به این طریق بتونن انجمنشون تشکیل.
از انجمن ماجسه قرار نیستن کسی که مثلا در یک شهر مرزی مثلا در جنوب شرق کشور قرار داده با اون که تو تهران یه دوره رو ببینن، اصلا اون افرادی که میان اونجا بازدید میخوان بکنن. ممکنه ما بخوایم اینا رو متفاوت ببینیم. ببین الان تو خود شهر تهران، همین من همش مثالم تهرانه، ببین اصلا استان تهران، شهر تهران نگاه میکنی، شهرداری تهران الان اون کفسازی که داره میکنه برای خیابان شهر ری در مثلا جنوب شهر، همون که در دربندی که 1 کیلومتر اختلاف آب ارتفاعی دارن، آب و هوای اونجا بارانی هست، با اون که آب و هوای کویری داره یکی میبینن. ببین در این پایتخت هم ما یک شهر رو نباید یه جور ببینیم، یه جور میبینیم.
با توجه به این که کارتی که به این دوستان داده میشه کارت نشنال گاید، یعنی راهنمای ملی هست، سرفصل هایی که آموزش داده میشه یکسانه.
بله.
اما در برخی از استانها مؤسسات آموزشی که در استانها شکل گرفته، اینها اضافه تر یا حداقل مثال هایی که میزنن و دوره های عملی که کار میکنن رو بیشتر متمرکز روی بناهای شهر یا استان خودشون میذارن، اما دوره در حقیقت دوره ملی هست و کارت مجوز فعالیت در کل کشور.
این خانه های بومگردی که راه افتاده، خیلی روستاهای ما یاد گرفتن به عینه که میتونن استفاده بکنن از آنچه که دارن. ببینید ما این موزلی که تو نگاه مدیرانمون در چند سال پیش بود و الان خوشبختانه در حال اصلاح شدنه، اینه که فکر میکنن که بعد همون چیزی که اون خارجی میخواد اون چیزی که اینا میخوان. یعنی ما یه سری مهمون بودن اومده بودن، میخواستیم ببریم اینا رو بگردونیم. روزی که من اینا رو بردم به سمت تهران تاریخی، سمت کاخ گلستان، به من میگفتن که چقدر خوشحالیم که ما میخوایم بریم بازار رو ببینیم. هر چی دیروز به این مسئولین این وزارتخونه میگفتیم که آقا ما داریم پاساژهای بزرگتر، داریم مالای بزرگتر، چرا آوردین اینجا رو به ما نشون میدید؟ ما بازار تهران رو میخوایم ببینیم. یعنی ممکنه که یه چیزایی ما داشته باشیم اصلا برای خودمون خیلی جذاب نباشه، ولی برای اون گردشگرا خیلی جذاب باشه، مخصوصا تو این نقاط روستایی یا جاهایی که ما زندگی میکنیم. یک روستایی ساده اون اتاقش ممکن انقدر جذاب باشه برای خارجی، مدل زندگی کردنش، اون سرشیر محلی که صبح میذاره سر سفره، اون پنیر و کره و خامه‌ای که درست میکنه، اون گوشت محل، انقدر میتونه جذاب باشه. اینا رو نمیدیدیم ما. جدیداً یک اتفاقاتی داره میفته و مخصوصا روستاییان ما یاد گرفتن که میتونن حفظ بکنن هویت خودشون رو و هویتشون میتونن پول در. این خیلی نکته مهمیه. ببینید الان آقای رفیع شادی صحبتی کردن، گفتن مادامی که ما این رو به صورت اقتصادی نبینیم نمیتونیم اسم از صنعت ببریم. الان موضوعی که ما داریم اینه که ما نیاز داریم که این رو اقتصادی ببینیم. الان در شهرهای محروم ما کسانی رو داریم در روستاها، اینا علاقمندن، گردشگرا میان دارن به اینا نشون میدن، ولی به قول شما خب اون رو یه دوره‌ای هم بدیم بهش، بگیم که ببین اگه گردشگر اومد مدیریت بحرانش به این شکل اتفاق افتاد، این کارو باید بکنی. اگر سوال پرسید، چون بالاخره همه علاقمندن، یه سری سوالاتو هم بپرسن، این دوره‌ها رو بتونی برگزار کنی. من اگر اجازه میدین شما اینو رو یادداشت کنم به عنوان یکی از پیشنهاداتی که ما بعداً به سازمان میراث فرهنگی و به رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی ارائه بکنیم اینه که ما بتونیم در مناطق مختلف برنامه ریزی رو داشته باشیم که بتونیم آموزش بدیم اون راهنمایان منطقه رو بدونی که برن به شهرهای دیگه.
بله، در استانهای برخوردار ما این مشکل رو نداریم، ولی در استانهای مرزی و استانهایی که در گردشگری آنچنان روش نکرده بنا به دلایل مختلف که میتونه دلایل امنیتی یکی از عمده‌ترین دلایل باشه یا اینکه جاذبه‌اش کمتر شناخته شده است، اینها این مشکلات رو دارن. ما امیدواریم که سازمان میراث فرهنگی
ما سه هفته پیش مدیر کل محترم استان سیستان بلوچستان اینجا تشریف داشتن، اتفاقا یکی از راهنمایان ما دعوت کرده بودیم. سیستان بلوچستان و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور اینجا تشریف داشتن و اون راهنما میگفتن که من بیکار شدم برای اینکه گردشگر انقدر شما پول هواپیما رو زیاد کردید که میگه آقا به ما ارتباطی نداره، اون پروازش مال ما نیست، مال منطقه آزاد چابهاره، پول بلیتش از ترکیه گرونتره، پول اقامت، یعنی یه اقامت مثلا در اونجا 6 میلیون تومان تموم میشه، طرف مثلا با 3 میلیون تومان میره به کشورهای اطراف. حالا موضوعی که پیش اومد این بود که این راهنمای گردشگری انقدر ناراحت بود که میگفت من یه موقعی خیلی خوب کار میکردم، دوستان منم رها کردن کارشون رو برای این که فصلی دوره‌ایه و نمیتونیم توی این کار بمونیم و انشالله که یک نگاه ویژه‌ای و اون سوبسیدایی که بعد داده بشه، حمایتایی که بعد انجام بشه انجام بشه. خب این یه مورد رو من نوشتم، در ادامه دوست دارم بقیه موارد رو هم شما مطرح بکنید. خب جناب آقای محمد حسین یزدانی، شما رئیس انجمن صنفی راهنمای گردشگری تهران هستین، در خدمتتونیم.
خوش
اومد. اوضاع اول تهران چطوره؟
خوبه، داره بارون میاد.
خیلی عالی. خب الان ما چرا این چینی ها اینقدر ناراحتن؟ میگن ما گردشگری چینی زبان نداریم، ژاپنی ها میگن ما نداریم، غذای چینی نداریم بخوریم، چیه داستانش؟
عرض خدمت شما که یه اجازه میخوام دکتر از شما اون که برگردیم به موضوع چالش تشکل ها.
بله.
اون موضوعات گردشگری خیلی گسترده است و ما همجوری اگه بگیریم بریم جلو از بومگردی و بعد مشکلات راهنمایان چینی.
نه من همین راهنمایان رو گفتم، یعنی میگم یعنی واقعا تو این شهر 14 12 میلیون نفری.
بله.
ما مثلا 50 نفر 20 نفر نداریم واقعا که مثلا
جالبه. مثلا خود کانون در سال گذشته یه تحقیقاتی رو ارائه کرده و در حالی که مثلا ما بر اساس بررسی که از بازار چینی زبان‌ها و چینی زبان‌هایی که به ایران سفر می‌کنن در حقیقت یه در حقیقت ارزیابی کرده بود، یه گزارش رو به سازمان ارائه کرد به همون معاونت گردشگری که آقا ما این تعداد راهنمای چینی زبان لازم داریم برای اینکه بتونیم اینا رو ببینید. اتفاقا همینجا برمیگردیم به نقش تشکل‌ها. ببینید تشکل‌ها اتفاقا به این موضوعات فکر می‌کنن چون تو حوزه بخش خصوصی درگیر هستن و ما حداقل با به عنوان راهنما ارتباط خیلی نزدیکی با آژانس‌های مسافرتی داریم و کاملا این حوزه عرض و تقاضا رو داریم میبینیم که به چه شکلی داره پیش میره. بنابراین ما میایم تو این حوزه به صورت منسجم ورود میکنیم و اطلاعاتی رو میدیم. این که اون مجموعه چقدر به کار ببنده خیلی شرایط متفاوتی. ما خودمون مثلا در تشکل استان تهران میایم دوره‌های زبان چینی تو حوزه گردشگری رو میایم کمک میکنیم به مجموعه‌هایی که دارن تو حوزه زبان چینی کار میکنن، میگیم بیاین تو حوزه گردشگری ورود کنید، زبان گردشگری چینی رو آموزش بدید و حتی به راهنماها با تخفیفات مختلف میگیم بیاین برین این دوره رو آموزش ببینین و زبان چینی رو بیاموزید. برای همین فقط چون رو کیس زبان چینی بحث کردید شما عرض میکنم. خب ولی این وظیفه ما تشکل نیست. ما در حقیقت هم اونطور که آقای برات تو صحبت شرکت من باید از حقوق همسنفام دفاع بکنم و باید همسنفام رو یه طوری برنامه‌ریزی براشون انجام بدم که بیشترین امکانات بسم چون بیا دومونم بتونن از این فضا استفاده بکنن.
ولی خودتون دارید برای خودتون برنامه اجرا
خودمون داریم همه کار رو میکنیم، یعنی سیاست گذاری میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، اجرا میکنیم و خب سازمان هم درگیری خودشو داره. به حال سازمان متاسفانه الان ظاهرا در یک دوران بلوغی به سر میبره، همزمان که در دوران بلوغ به سر میبره انگار در دوران تولد هم به سر میبره، یعنی تازه هنوز شکل نگرفته بعد از اون همه بالا پایین کردن و جابجا شدن و تفکیک شدن و ترکیب شدن و شیراز رفتن و اصفهان برگشتن و دوباره تجمیع شدن در تهران، دوباره بحث وزارت خونه شدنش، یعنی این انگار که همیشه این سازمان در حال نمو و هیچ برنامه بلند مدتی رو دنبال نمیکنه.
بله.
معمولا یه اتفاقی که میفته این است که بخش خصوصی از یه جای به بعد دیگه ناامید میشه از حوزه دولتی، میگه آقا خب دولت داره کار خودش میکنه، الان واقعا سازمان مرسانه داره تلاش میکنه خودش رو اثبات کنه مجموعه های دیگه. خود سازمان گردشگری قانون خاص تأسیس سازمان گردشگری امسال به وجود نیامده. اصلاحیش مال سال 94، تولیدش مال سال 84. هنوز تو این سالها سازمان داره تلاش میکنه خودش رو اثبات بکنه. مجموعه‌های مختلف. همین تو حوزه راهنمایان گردشگری اگر ما نبودیم در حوزه تشکل‌ها، الان سازمان فنی حرفه‌ای داشت کارت راهنمای گردشگری میداد. همین الان فدراسیون کوهنوردی در حال دادن کارت راهنمایان کوهستانه.
بله، این چالش ما یه برنامه داشتیم اتفاقا برای من جالب بله. بود.
اینا چالش هاییست که همین الان سازمان خودش باش دست به گریبانه و ما یه جایی میگیم خب این سازمان خودش در حقیقت داره انگار متولد میشه و انگار داره خودش تازه نمو میکنه و داره جایگیر میشه تو مجموعه. حالا یه ذره وقتی واقعیت ها نگاه بکنیم انگار که توقع زیادی از سازمان میخوایم بگیم آقا حالا بیا تو این مرحله کن، ولی یه اتفاقاتی هم این کنارا میفته که آدم تعجبم میکنه. خب همین سازمانی که هنوز ما داریم میبینیم که اون دوران بلوغ خودشو پشت سر نذاشته و با چالش‌های زیادی در ارتباطه، یه هم میاد و در یک آیین‌نامه ای میگه آقا من میخوام برای تشکل، برای در حقیقت تأسیساتم تشکل راه اندازی بکنم. مشخصا خیلی ساده است بهتون بگم، فاصله مثال میزن در حوزه راهنمایان، فاصله آیین‌نامه هیئت وزیران که میاد و میگه که آقا یه آیین‌نامه یازده‌بندی میده در حوزه فعالیت راهنمای گردشگری با ارائه دستورهای مربوطه‌اش، مشخصا الان معلومه فکر کنم الان آخرین ورژنش دست آقای برات باشه، یا اتفاقی که میفته تو این حوزه این است که میاد فشارهایی رو میذاره در حوزه‌های مختلف که آقا ما می‌خوایم تشکل گردشگری تأسیس بکنیم. الان یعنی خیلی جالبه که یه تشکل‌هایی که میان می‌خوان به کمک سازمان بیان و سازمان رو کمک بکنن در مسیر خودش و کردن تو این سال‌ها، یعنی در مسیر وزارت خونه شدن سازمان رو کمک کردن، در مسیر به اصطلاح مدیران لایق و انتخاب اونها کمک کردن، در خیلی موارد کمک کردن، مثلا بدنه اصلی صنعت گردشگری هستن تشکل‌های بخش خصوصی، یهو میان انگار که جلوی سازمان قرار بگیرن. یه مجموعه تو سازمان میاد و میگه آقا خب حالا اگه این کارو میکنید یا ما اصلا با شما هیچ کاری نداریم، میریم واسه خودمون تشکل‌هایی رو تأسیس میکنیم. و جالبه اصلا خود سازمان دیگه. آره خود سازمان الان تو قلب یه چالشه و بعد میاد یه چالش جدیدم ایجاد میکنه، انگار که ما دوست داریم یه تسلسل چالشی داشته باشیم. خود گردشگری که میگه آقا من هر کاری بخوام بکنم در فضای آرام و امن میتونم انجام بدم، انگار که سازمان ما اومده چالشای ایجاد بکنه. یه زمانی من یه دوستی اسم ببرم، آقای ملک‌زاده موقع معاون گردشگری بود، توی سمیناری دعوت کرده بودن، ایشون معاون گردشگری بود، یا آقای مد از دوستان ما بود، رفت بالای سن سخنرانی کرد، آقای منسان برخورد برگشت گفت آقا مشکل گردشگری کشور ما سازمانه. نمیخوام من نظرم این نیست، ولی نظر اون دوست این بود. برای چی؟ برای اینکه این سازمان هی میخواد بیاد خودشو فشار بده، هول بده وسط این فرایندهای سرد گردشگری، نمیخواد بگه من هستم، در حالی که هست واقعا وجود داره، ولی جایگاه خودشو در یک جای کلان انگار نمیبینه. باید در یک جایگاه سیاستگزارانه به جای اینکه بخواد بیاد با من تشکل رو در رو بشه، باید بره با مجلس رو در رو بشه، باید بره از مجلس خواسته هاشو بگه، باید بره توی هیئت وزیران چونه بزنه. برای گردشگری کشور سازمان وظیفه‌ش نیست که بیاد با من رو به رو بشه. به نظر من کاری ندارم، من کار خودم میکنم، سازمان باش یا نباشه من راهنمای گردشگری ام و کار خودم میکنم.
بله جناب یزدانی عزیز گرام، ببینید ما تقریبا هم رؤسای سازمان هم مدیرانشون اینجا معاونین، حداقل چند دوره است که من تمام رئیسای سازمان مهمون برنامه خود ما بودن، با من ساعت‌ها صحبت کردن قبل از برنامه بعد از برنامه، مدیرانشون همچنین هفته‌های مختلف میان اینجا ما صحبت می‌کنیم. واقعا اون چیزی که من تو این سال‌ها دیدم و شنیدم اینه که این دوستان هم مثل شما فکر می‌کنن، یعنی چیز غیر از این فکر نمی‌کنن. که یه مثال ساده‌شو من همیشه تو برنامه‌ها می‌زنم، میگن که یک کسی یه زمانی در سازمان میراث فرهنگی مدیر بود، الان نیست. امروز من و شما حاضریم چقدر هزینه بکنیم که حرفای ایشون رو بخریم و استفاده بکنیم؟ امروز حتی شاید ممکنه 1000 تومان هم امروز پول ندیم، ولی این آقا مثلا 2 سال برای کشور تصمیم بله. میگرفته، یا مثلا اون بسته به اون شرایط. ببینید این مسائلی هستش که ما داریم و به این راحتی ها هم حل نمیشه. دوستانی هم که خودشون در سازمان هستن میتونن که برنامه مدون و بلند مدتی وجود نداره و در ایران همه برنامه ما کوتاه مدته. الان جناب آقای برات از سازمان میراث فرهنگی تشریف آوردن، الان نمیدونن نه خودشون نه مدیرشون نه رئیس بالادن رئیس سازمان نمیدونن که آیا صبح سر اینجا هستن یا نیستن، هیچ تضمینی وجود نداره. هیچ برنامه ریزی بلند مدتی هم ما نداریم، کوتاه مدت داریم، حتی میان مدت ادامه دار هم نداریم. یعنی یکی بگیم نفر بعدی مثل دوی میدانی که مثلا میدوی این چوب رو میده به نفر بعدی، واقعا این موزر رو داریم. باز من برگردم، اگر من زبان چینی رو گفتم، ببینید اگر ما مثلا میگیم یه جای مرگ بر امریکا، مرگ بر سیاست های امریکا، ما داریم مبارزه میکنیم، باید جلوتر از امریکا حرکت کنیم در خیلی از مسائل. امریکایی که ما داریم بهش الان توهین میکنیم در همین صنعت، 200,000 نفر در چین همین الان که من دارم با شما مصاحبه میکنن از امریکا دارن زبان چینی میخونن.
بله.
در حوزه تخصصی گردشگری 200,000 نفر با کمک دولت رفتن به اونجا، خودشون راه نیفتادن برن، حمایت شدن، رفتن در محیط دوره ببینن، برگردن. چرا؟ چون 50 سال آینده، 40 سال آینده ما از هر 5 نفر یه نفر چینی تو این کره زمین داریم راه میریم، اقتصادشون داره قطب اول جهان میشه، میان و اینا فردا وارد کشور ما میشن. همین امروز که من با شما صحبت میکنم، هواپیماهای ماهان ما از شانگهای داره پرواز میکنه، چینی ها رو به اروپا میبره و باعث تأسف من و شماست که چینی ها در فرودگاه امام خمینی میان 8 ساعت 9 ساعت پرواز میکنن، میان 8 ساعت هم اون بر تا اروپا میخوان برن، تا بارسلون میرن، تا روم میرن، تا میلان میرن، 8 ساعت اینجا وارد شهر ما نمیشن. چرا؟ چون یک نفر از ما نرفته با اینا صحبت کنه که بگه شما که اینجایی داخل شهرم تشریف بیارید صحبت بکنید. ببین اینا واقعا مزلاتیه که ما داریم و بخش خصوصی واقعا نمیتونه، بخش خصوصی قرار نیست از ایران بره در خارج از کشور حمایت بکنه. الان نمایشگاه جهانی که ما برگزار میکنیم، یک هفته مونده به نمایشگاه ها، یکی از سفرا به من میگفت میگه 2 هفته 10 روز مونده به نمایشگاه سازمان میراث فرهنگی، حالا با ایکس ایگر یه سری اسم برای ما آورده که ما ویزا میخوایم. میگفت ولی اینا مثلا ویزا 14 روز فقط چک کنترلش طول میکشه، شما چجوری 10 روز قبل از نمایشگاه اسم میارید؟ خب چرا 2 ماه قبل نمیارید؟ ببینید اینا واقعا معضلاتی هستش که ما داریم و عادت کردیم. بخش خصوصی به نظر من باید خودش رو از دولت جدا بکنه، خودش کار بکنه تا اونجایی که میتونه و از دولت مطالبه گری مشخص و مدون.
فقط من همینا چون شما به این موضوع اشاره کردید به جای خوبی ختم کردید آقای دکتر فرهاد. موضوع همین است که ما میگیم آقا اجازه بدید که بخش خصوصی هویت خودش رو داشته باشه، کار خودش رو انجام بده، به نحو احسن هم انجام میده. اگر جایی تخلف کرد، اشتباه کرد، شما بیاید به عنوان دستگاه نظارتی ورود کنید، بگید آقا نه اینجا اشتباه بوده، اصلاح کنید فضا رو. ولی اینکه خودتون رو بیاین بکنید متولی بخش خصوصی یه چیز عجیبی است. یعنی لزومی نداره که شما بیاین خودتون یه بخش خصوصی ایجاد بکنید و بعد بگید آقا من میخوام تصدیگری بخشی از کارامو بدم به بخش خصوصی که خودم ایجاد کردم.
بله، یه موزلی که ما تو همه بخشای دولتی داریم اینه که اون بخش خصوصی که خودش به اون بحث اقتصادی رسیده، ما این موقع تو سازمان میراث فرهنگی بودیم، یه روزی من یادم نمیاد، همینجا مثال میزنم، یه آقای اومده بود تو جلسه، ما داشتیم میگفتیم این کارو بکن اون کارو بکن، بلند شو من با عزتتون برم. گفتیم چرا؟ گفت شماها، من اینجا کارمو بلدم، از این کار پول درآوردم، حدود 200 نفرم پرسنل دارم، دارم حقوقشون رو میدم، کدوم یکی از شماها 10 نفر رو دارید حقوق میدید که برای پول من دارین تصمیم میگیرین چیکار کنم؟ شما گوش بدید، من میخوام این 200 نفر بکنم 300 نفر بخوام بکنم 400 نفر بخوام، شما به من کمک کنید من اینا رو زیاد کنم. شما دارین یه کاری میکنید که هم فکر شما رو برم این 100 200 نفرم بکنم 50 نفر. ما هممون گفتیم که آخه ایشون مثل حرف به حق میزنه. بعد سری بعدی دعوتش کردیم، گفتیم تو به ما بگو مهندسی معکوس بکنیم تو اون حوزه، و واقعا نظراتش همه اجرایی بود و انجام هم شد. بله، متشکرم. خب شنوندگان محترم، ساعت 22 و 23 دقیقه هست، با برنامه رواق تماشا با ما همراه هستید. 22:53 دقیقه، من ساعت رو نمیدونم چرا گفتم 22:53 دقیقه هستش و با دوستان عزیز داریم در رابطه با تشکل‌های گردشگری و چالش‌های پیش رو هم صحبت می‌کنیم. خب جناب آقای رفیع شاد در خدمتتون هستیم. این چی شد بالاخره این کمیسیون تو مجلس؟ ما می‌دونیم اقتصادی نیست.
والله دکتر اینطوری که خب نمایندگان محترمی که در فراکسیون گردشگری عضویت دارن همگی از با پیش زمینه فرهنگی در کمیسیون در عضو می‌خوام فراکسیون گردشگری مجلس حضور دارن و حقیقت من خودم قانع نشدم روی این موضوع. عرضم به حضورتون که پیرو فرمایشات دوستان جناب یزدانی در خصوص ماده 25 صحبت کردن. آقای دکتر، من یه سالی خاطرم هست توی دانشگاه یه تحقیقی رو به دانشجوی خودم ارادم در خصوص اصل 44 قانون اساسی در گردشگری. خب استعداد دارید که اصل 44 قانون اساسی از معنویات مقام معظم رهبری هست، خیلی تاکید داشتن روی این موضوع، نهایتا خیلی جالب بود. حالا نه در گردشگری، ما جنبندی اون کلاس با دانشجوها به این رسیدیم که علاوه بر این که اصل 44 در کشور اجرا نشده، باعث شده زنجیره دولت هم بزرگتر شده. یعنی شرکت های شبه دولتی یا مؤسسات شبه دولتی ایجاد شدن.
شما معضلاتی که ما الان داریم بس هتل های دولتی است.
حالا جالب این بود که ماده 25 منو دقیقا یاد اون موضوع تحقیق دانشگاهی انداخت که به نوعی من فکر میکنم بخش خصوصی قرار بود در یک شرایطی قرار بگیره که خب به صورت شبه دولتی اداره بشه. در ابتدا که اصلا ماده هایی که در اساسنامه اون گنجونده شده بود خب خیلی به نفع بخش خصوصی نبود. ما ساعتها جلسات مکرر با دوستان در انجمنها و اتحادیه‌های مختلف نشستیم تا به این نتیجه رسیدیم که فعلا این موضوع متوقف بشه و آقای مونسان هم باز در نمایشگاه بین‌المللی اخیر تهران اعلام کردن که ماده 25 رو دستور توقفش دادن، که خب این برای ما خیلی دلگرم کننده بود. نه اینی که بخوایم در کلیات موضوع ما بخوایم یا فعل موضوع ایراد بگیریم، اما بر نحوه اجرا و مفادی که در اساسنامه ماده 25 گنجونده شده بود خوشایند نه انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و میتونم بگم سایر انجمنها در حوزه های مختلف، حتی هتلداران، حتی راهنمایان و دیگر عزیزان بود. اما واقعیت اینه که آیه دکتر، ما چالش های بزرگی رو توی بخش خصوصی داریم به نوعی تحمل میکنیم. این چالش ها در حوزه های مختلف هستش. ما خب در شرایط تحریم قرار داریم، شرایط تحریم داره فشار اقتصادی رو کشور تحمیل میکنه، اما واقعیت اینه که شاید تحریم ها تا یه حدودی بتونه مشکل ساز شه برای کشورمون، اما واقعیت چیزی که به عینه میتونیم شاهدش باشیم که مشکل عدیده‌ای برای کشور لشکر بیکاران هست. صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت زود بازده، به عنوان یک صنعتی که میتونه سیل عظیمی از نرخ رشد بیکاری رو در کشور کاهش بده، الان به چه صورت داریم باش برخورد میکنیم؟ ما واقعیت اینه تحریم های داخلی توی صنعت گردشگری ما را داره از پا در میاره. مشکلاتی که با اداره مالیاتی داریم، مشکلاتی که با اداره بیمه و سازمان تامین اجتماعی داریم، تمامی اینها نهایتا منجر به تعطیلی یا تعدیل نیرو در بنگاه اقتصادی در حوزه گردشگریه. ما اینو رها کردیم، بعد میریم میگیم 5 میلیون وام زود بازده میدیم هر کی 2 نفر استخدام کنه. اون چیزی که داشته ماهسای دکتر،
بله، امروز همین خود من با یکی از دوستان در اداره برق یک جایی بودم که حالا مطرح هم نمی کنم، تعرفه یک مجموعه هتلی 50% شما میدونید بعد تخفیف اداره برق داشته باشم. بعد 6 ماه بود نامش رو برده بودن و اینو اعمال نمی کردن. می گفتم چرا اعمال نمی کنیم؟ می گفت خب وقتی نمیان پیگیری کنن ما هم اعمال نمی کنیم، برای چی وقتی میتونیم پول کامل بگیریم نصفه بگیریم؟ شما نوع نگاه مثلا مسئول اونجا رو نگاه کن، به جای اینکه خودش بگه من کمک بکنم، اگه اینجا رونق داره، توریست داره میاد، 40 نفر دارن کار. متاسفانه نوع نگاه ببینید، اینجا خودمون به خودمون رحم نمی‌کنیم تو خیلی از جا. شما الان دارین راجع به اصل 44 صحبت می‌کنین، وقتی ما از گردشگری صحبت می‌کنیم مثلث صنعت گردشگری یه زلش اقامته، یه زلش حمل و نقل، یه زلش خدماته. من چطور میتونم از بیشترین هزینه رو حمل و نقل و اقامت داره، چطور میتونم راجع به اقامت در این کشور صحبت کنم که شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی جهانگرد 64 هتل داره، 50% سهامش مال ایرانگردی، 50% مال تامین اجتماعی. انگار یه ماشین با 2 فرمون. مگه میشه یه ماشین 2 فرمون داشته باشه سهامش نصف نصف باشه؟ حالا اجازه بدین، گروه هتل‌های پارسیان مطالب بنیاد مستضعفان، گروه هتل‌های کوثر مطالب بنیاد شهید، گروه هتل‌های لاله مار سازمان میراث، اصلا تمام هتل‌ها دست دولته. این چه اصل 44ه؟ بعد خودمون به بدترین شکل و کیفیت داریم اداره میکنیم اینا رو، بعد وقت نظرم میدیم در رابطه با اینکه ما جایگاه جهانی داریم در صنعت گردشگری.
درست. عرضم به حضرت این حوزه‌ای که میخوام اشاره کنم حوزه دوستان راهنما هست، ولی واقعیت راهنمایان گردشگری همیشه پیشانی صنعت گردشگری بودن. دقیقا. شما در نظر که سالهاست موضوع بیمه راهنمایان گردشگری مطرح شده.
مگه حل نشده؟
و تا به امروز البته دوستان باید فرماشه. من از یه نکته دیگه به زعم اینی که من افتخار اینو داشتم که در گذشته راهنمای گردشگری بودم، یه تعصب اونوری هم دارم. عرضم اینه که واقعیت
به نظر من همه اول بعد یه راهنمای خودشون به این نتیجه رسن که این راهنمان بعد بیان واردشن.
دقیقاً. عرضم به حضورتون شما در ازم یه راهنمای گردشگری میخواد از خانواده‌اش دور شه، بره یه گروهی رو هدایت کنه، آیا خدای نکرده بچهش الان مریض شده، دچار سانحه‌ای شده، فکر و خیال این موضوع آیا اصلا میتونه اون خیال راحت، فکر راحت رو برای سرپرستی و گاید بودن تر یک گروه بخواد داشته باشه؟ متاسفانه معضلات و مشکلاتمون در صنعت گردشگری بسیار زیاده و تا زمانی که ما حمایت‌های بخش دولتی رو نداشته باشیم و واقعیت بله. قضیه از آفرها و سوبسیدهای دولتی نتونیم استفاده کنیم، دچار چالش هستیم و امیدواریم که زودتر این قضایا و مشکلات حل بشه. اگر واقعا به فکر صنعت گردشگری هستیم، اگر به فکر این هستیم که جایگزین صنعت